باشه باشه حتمنم، پس فعلا خداحافظ.
خداحافظ عزیزم، خداحافظ، خداحافظ. لا اله الا الله. الو الیاس؟ آره خودمم. ببین آقا، حاضر شو میام دنبالت، باید بریم آرپاداش. برای چی شو وقتی دیدمت بهت میگم. خیلی خوب، تا یه ساعت دیگه میدون فرمانداری باش، با ماشین میام دنبالت آقا. فعلا پس، فعلا. توبا، توبا جان.
خب عزیزان همراه، با این بخشی که شنیدین، مجموعه باد در علفزار خشک هم به پایان خودش رسید. امیدوارم این مجموعه نمایشی تلنگری باشه برای کسایی که برای تصاحب مال و اموال دنیوی همه اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میذارن، غافل از اینکه جذاب و مکافات عملشون دیر یا زود گریبانشون رو خواهد گرفت. خداوند همه ما رو به راه راست هدایت کنه. خدا نگهدار.
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 768، این برنامه تورقی در کتاب تاریخ طبرستان.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 768 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع تورقی در کتاب تاریخ طبرستان تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
تاریخ طبرستان اثری است از نویسنده و تاریخ نگار مشهور قرن ششم و هفتم هجری قمری، بهاءالدین محمد ابن اسفندیار. طبرستان نام قدیمی مازندران بود و مؤلف این کتاب تلاش کرده نگاه همه جانبه‌ای به این سرزمین بیندازد. یاقوت عموی در کتاب معجم البلدان درباره نام‌های طبرستان و مازندران گفته است: ندانم از چه تاریخ نام مازندران را بر طبرستان نهادند، چه در کتاب‌های باستانی این نام را نیافتم و فقط از زبان مردم طبرستان لفظ مازندران را شنیدم و بدون شک مفهوم هر دو لفظ یکی است. Thank you. محمد ابن اسفندیار در سال 613 هجری قمری دست به تألیف تاریخ طبرستان زد. او در این کتاب از ایام قدیم طبرستان سخن گفته و از وقایع تاریخی آن پرده برداشته. از امارت‌های مهم این سرزمین یاد کرده، ملوک طبرستان را یک به یک شناسانده و ماجراهایی از آنها تعریف کرده که در هیچ کتاب دیگری نمی‌توان خواند. از علما، عرفا، بزرگان، نویسندگان، شاعران، اهالی نجوم، حکما و دانشمندان طبرستان هم اسم برده و سرگذشتشان را گفته. به گفته محققان، خواندن کتاب تاریخ طبرستان گذشته از آن که ما را با وقایع ناگفته‌ای از ماجراهای سرزمین من آشنا می‌کند، از نظر نسل نویسنده هم کتاب مهمی است. چون او یک ادیب بود و توجه به نسل او می‌تواند ما را با گونه‌ای از نسل قرن هفتم هجری قمری آشنا کند. یکی از امتیازات کتاب تاریخ طبرستان وجود متن کامل نامه تنصر در آن است که در کمتر کتابی وجود دارد. نامه تنصر رساله کوچکی به زبان فارسی میانه است. ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد و ابن اسفندیار هم آن را به فارسی برگرداند و در کتاب تاریخ طبرستان گنجاند. اما موضوع این نامه چه بود؟ این بود که در آن زمان، یعنی دوران اردشیر بابکان، مصنعی بریتانیایی به نام تنصر که روحانی زرتشتی هم بود، نامه‌ای در پاسخ به حاکم طبرستان نوشت. حاکم طبرستان به برخی از فعالیت‌های پادشاه ایران اردشیر بابکان حساس شده بود. وقتی نگرانیش به اوج رسید، از فرمانبرداری مرکز خودداری کرد و از تنصر خواست چاره‌ای بیندیشد. تنصر هم در نامه‌ای به پرسش‌ها و نگرانی‌های او پاسخ گفت. این نامه اثری بسیار مهم و تاریخی است و در شناخت رویکردهای برخی از پادشاهان و حکمرانان ایرانی بسیار مفید و کارساز است. ما در برنامه جداگانه این نامه را مرور خواهیم کرد. همینجا بگوییم که کتاب تاریخ طبرستان را شادروان عباس اقبال آشتیانی تصحیح کرده و در انتشارات اساطیر به چاپ رسانده. به گفته محققان این کتاب اثر بسیار مهم و قابل توجهی است و ارزش چند بار خواندن را دارد. زادگاه ابن اسفندیار آمل بود و اطلاعات او از طبرستان دست اول و اصیل است. پدرش شاعر بود و فرزند در تألیف کتاب مورد بحث جا به جا اشعاری هم از پدر نقل کرده. با این همه اطلاعات قابل توجهی از زندگی این مؤلف در دست نیست و هرچه هست همان مقداری است که خودش در مقدمه کتاب تاریخ طبرستان نقل کرده. محققان اهمیت کتاب تاریخ طبرستان را در سرگذشت‌هایی می‌دانند که ابن اسفندیار از بناهای تاریخی طبرستان نقل کرده. نوع نقل او از این سرگذشت‌ها و ماجراهای اغلب ناگفته به گونه‌ای داستانی و روایی است. حکایات فارسی و عربی هم ضمیمه مطالب است و روی هم رفته شیرینی خاصی در روایت‌های مؤلف وجود دارد. نکته مهم دیگری که درباره کتاب تاریخ طبرستان باید گفت این است که مؤلف از برخی عجایب طبیعی و انسانی در آن زمان پرده برداشته و آنها را بسیار جالب شهر داده. از امثال یکم هم در این نقل‌ها استفاده کرده و یک نوع تاریخ نگاری مستند ارائه داده. چندین کتاب در مورد طبرستان که در تطاول ایام از بین رفتند در کتاب تاریخ طبرستان یاد شده. اطلاعات ارزشمندی هم از زندگی حاکمان، بزرگان و نوابق آن دوران در این کتاب وجود دارد که می تواند گذشته از لذت آگاهی به ما در شناخت آن دوران کمک کند. نکته مهم درباره این کتاب ترجمه آن به زبان انگلیسی است. ادوارد براون، محقق مشهور بریتانیایی، خلاصه از این اثر را در سال 1905 میلادی ترجمه کرد و در کشورش به چاپ رساند. همین ترجمه می تواند مهم بودن این اثر را به ما تأکید کند و در توصیه به خواندن آن مؤثر باشد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 768 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع تورقی در کتاب تاریخ طبرستان تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
برنامه از رادیو فرهنگ
سلام بر شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ. سلام به علاقه مندان به برنامه بوماهنگ. با برنامه دیگری افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. یه موقع است که در موسیقی اروپا و در تقسیم بندی موسیقی اروپا در موسیقی کلاسیک نوت وجود داره و این نوت ها زبان گویای انسان های امروزی با همدیگه هستن، میشینن، مینوازن، از کوچکترین شکل تا گریساندویی که توضیح دادم براتون چه حالتی وجود داره و این میشه زبان مشترک بین افراد. اما یه جایی هست که نوازندگان باید تشخیص بدن که حالا اندازش چقدره، شکلش چقدره، چه اندازه‌ای کشش داشته باشه. اون وقت کارو سخت میکنه، کارو مشکل میکنه. بعد در این کار مشکل نواختن به زیباترین شکل و قوی بودن به زیباترین شکل میتونه یک هنر باشه. هند از این ویژگی برخوردار. وقتی میگیم راگا، وقتی میگیم سوارا، وقتی میگیم سورتی، همه اینا رو تعریف میکنن غربی. هنرمندان و موسیقیدانان غربی میان میشینن تعریف میکنن، تغییراتی درش میدن، اما هنوز که هنوزه بعد از 2000 سال به نتیجه مشخصی نرسیدن. نتیجه کلیش این بود. برای همینه که تأکید میکنیم هنرمند هند واقعا هنرمنده. همه ی نوازندگان بر مبنای کوک یک نوازنده میزنن. یک نوازنده پایه رو کوک میکنه، نوازنده های دیگه هم همه بر اساس اون. اگر خواننده نباشه، هر نوازنده میتونه اونو تعیین کنه. اما کلمه هم وجود داره به نام تالا. تالا چیه؟ تالا که در سانسکریت به معنای کف دست، دوره ریتمیکی است که قسمت دوم راگا رو روی اون نواخته میشه. معمولا به عنوان پایه‌ای برای واریاسیون های ریتمیک میزان های ثابت استفاده میشه. واریاسیون یعنی تغییر، که دیگه معادل فارسی نداره، ببخشید اگر کلمشو به کار بردم. استفاده برای ریتمیک، به طور مثال 16، 12 یا 8 ماترا مجموعه هم میتونه بسیار پیچیده باشه. اینها محاسباتی هستن که در ضرب و ریتم به حساب، هرچند که شاید بیش از 100 تالا در موسیقی هند وجود داره، اما تنها حدود 1-2 از اونها معمولا استفاده میشه. تالا البته عنصری مهم در خصوصیات اصلی است. با هم قطعه موسیقی بشنویم، من قطعا ادامه بدم عرایزم. Thank you. امیدوارم لذت برده باشید. اما لایا، ببینین یک هنرمند هندی با چه چیزهایی سر و کار داره. من خودم به عنوان عضو کوچک خانواده هنر موسیقی در ایران احساس میکنم اگر در هند بودم به عنوان شاگردم پذیرفته نمیشدم. لایا، به کارگیری حس ریتم بخش مهمی از بداهه پردازی عرفی، یعنی اون چه که احساس حرکت در موسیقی ایجاد میکنه، عرفی در مقابل آنچه درک ریاضی تلقی میشه، یعنی بخش عرفی در مقابل بخش علمی در موسیقی هند، این پدیده لایا نام داره. لایا غالبا سرعت کلی قطعه توصیف میشه، اما در واقع بسیار بیش از اونه. لایا قوه محرکه و نبض یک قطعه است. موسیقیدانی که حس ریتمیک خوبی رو به نمایش بگذاره و اجراش دارای روانی و نرمش ریتمیک باشه دارنده لایای خوب توصیف میشه. ریشه این کلمه با الهه حرکت تجسم شده و تجلی شده. اجازه بدیم بعد از این کلمات سخت قطع موسیقی دیگری بشنویم و من ادامه بدم عرایزم. امیدوارم لذت برده باشید. پس راگا، سوارا، سورتی، لایا، تالا، همه اینها اصطلاحاتی هستند که در موسیقی هند وجود داره و پایه و اساس موسیقی هندو تشکیل میده. موسیقی کلاسیک غربی در واژگان خود هیچ معادلی برابر لایا نداره، یا به این علت که قادر به درک اون نبوده یا به خاطر اینکه به کلی اونو نادیده گرفته، شاید اصطلاحاتی که برای توصیف فضا و انرژی به کار گرفته میشه بهتر بتونه منظور ما رو تعمین کنه. اصطلاحاتی مانند زنجیره‌ای، جنبشی، دینامیک، تعادل، گریز از مرکز، اونایی که در بدایه پردازی غربی استفاده شدن مانند لغاتی با سرچشمه هندی، راک، سوینگ، میگن لایا پدره و سورتی مادر راگاست. پس با شنیدن آخرین قطعه موسیقی با این پدر مادر زیبا در موسیقی هند خداحافظی میکنیم و امیدواریم در زمان دیگری و در جای دیگری بتونیم این به اصطلاح وابستگی های زیبا رو ادامه بدیم. تا برنامه یه بعد که در حضورتون باشیم، خداوند یار و نگهدارتون باشیم.